أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب یک مباحثی از این سوره احزاب قبلا ذکر کردیم و توضیح داده شد که بخش های خیلی با عظمتی در این سوره آمده. اولش که دعوت به اطاعت خداوند متعاله و متابعت نکردن با کفار، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما. اولش که معلوم هست این جهت مهم. دوم اشاره به بعضی از این خرافاتی است که در دوران جاهلیت بود و اینها را اسلام لغو کرد. یکی از مواهب زهار بود که ازواجشون را زهار می کردن به این صورت که می گفتن تو مثل پشت مادر ما هستی، مثل مادر ما هستی، و همین یک نوعی زهار بود که زن نه طلاق مطلق شده بود که بره، یعنی احترامش گذاشتن که تو مثل مادر ما، پشت مثل مادر ما هستی، نه طلاق مطلق بود که دیگه بره جدا بشه بره دومه، نه اینجور که زن باشه. بینابین گیر بود همیشه این که به اسم زهار انجام می دادن و این خیلی خرافات عجیبی بود در جاهلیت و موارد دیگری که در این سوره شریفه بیان شده حکمشون را. سوم قضیه جنگ احزاب، قضیه جنگ و خصوصیات جنگ احزاب که واقعا از جنود الهی کمک شد برای مسلمان ها و توانستن پیروز بشن مسلمان ها با اون که همه احزاب را جمع کرده بودن. بخش چهارم که مقداری بحث مهمی هم هست که امروز هم یه مقداری شاید بتوانیم بحثش بکنیم، قبلا هم کردیم، بحث همسران پیغمبره که نباید اینها خودشون را مسایر زنهای مسلمان حساب کنند، بلکه احترام پیغمبر و عظمت پیغمبر را باید این زنها حفظ کنند. سلام علیکم. یعنی شما هرگز مثل سایر جلو که جا هستانی مثل سایر زنها خودتون را حساب نکنید. یک خصوصیتی دارید شما، یک جهاتی دارید، انتصابی که به پیغمبر دارید، باید احترام خودتون را خوب حفظ کنید و فرق دارید با سایر زنها، که این بحث خیلی مهمیه. بله، یه وقتی که اینها حریم خانه پیغمبر، نحوه ارتباطشون با پیغمبر، حتی بعضیشون اینها حدیث نقل کردن، حدیث نقل میکنن از پیغمبر برای دیگران، برای مردم، یک نوع رابطه حدیثی هستن با مردم، خب اینا باید خیلی احترام خودشون حفظ کنن. این خطاب از جانب خدا آمده که شما باید حساب بکنید و مواظبت کنید که شما مثل سایر مردم زنهای دیگر حساب نمیشوید، فرق دارید با سایر. حالا اینا یه مقداری هم توضیحاتش بعدا هم خواهیم دید. یکی از موارد دیگری که در این سوره شریفه هست که در واقع میخواد بگه که شما زنها باید اسوه و سرمشق باشید برای دیگران، رفتارتون یک رفتار روشنی باشه. داستان جریان زینب که ذکر شده، دختر جهش، که واقعا یک قانون بزرگ الهی بود که بالاخره پسر خونده رو در دوران جاهلیت مثل فرزند خودشون حساب میکردن و احکام مثل احکام فرزندی خودشون بشنن. این یه واقعیتی است که باید پیغمبر به اونا ابلاغ بکنه که اینجوری نیست، فرزند خونده هرگز مثل فرزند به شمار نمیاد. امروز هم همین مسئله الان سوال زیاده، میرن یه بچه ای را میآورن در خانهشون و عنوان فرزند خونده، یه اشتباهاتی هم میکنن که دیگه صریح این آیه شریفه برای اینا وظیفه معین شده که فرزند خونده مثل فرزند نیست و نباید همچین چیزی را توجه. بعضی آقایون آمدن یه مطلب یه جورهای دیگری عنوان کردن که البته حالا اون جایگاه خودش داره، باید توی فقه بحثش رو بکنیم. بله یک چیزی هست که الان فقهای زام بعضیشون، چند نفر که از دنیا رفتن، چند نفر که در حیاتن، یه مباحثی را امروز مورد احتیاج جدی هست، یعنی الان خیلی ها که فرزند ندارن فرزند خونده را، حالا اون در جایگاه فقهی خودش باید بحثش. یکی دیگه از مباحثی که بسیار ارزنده در این سوره بیان شده، معاد و عظمت و عرصه عظیم معاد را در این سوره مفصل بیان شده. دیگر ادعاهایی که یهود داشتن و موازینی که یهود و همدست شدن با کفار دیگر و حتی بعضی از منافقین هم با اینها یه مشکرافاتی و چیزهایی و انحرافهایی دارن که اینها در این سوره خیلی زیبا بیان شده که چطور وظیفه مسلمان ها در قبال این حرکت ها و در قبال این طور مواضع داشته باشند. این ها هم خوب وضعی شده. حالا تا حدی که ما وظیفمون بود که برای این بحث دنبال بکنیم، این بحث شد که یک خصوصیت خاصی برای پیغمبران اولوالعزم در این سوره ذکر شده که این باعث یک نوع عظمتی است برای این پیغمبران اولوالعزم. آیه هر تایش را به خصوصیتی اشاره فرموده و از اخذنا من النبیین، ما اخذ کردیم از نبیین میثاقهم، میثاق یعنی بعضی تعبیرها در قرآن آمده میثاق غلیظ، اصلا میثاق یعنی اون عهد و پیمان محکم که در خانه خدا باید اینها به طور کامل خودشون را در یه آیه دارد. میثاق غلیظ اول میفرماید من النبیین میثاقهم، ولی بعد میثاق غلیظ را بیان میکنم. من النبیین چه میثاقی هست؟ میثاق همه نبیین یه میثاق خاصی دارن، هر نبیی که آمده نبیین همه را میثاق، ولی در بین اونها پنج اولوالعزم را به خصوص بیان میکنه که اینا میثاقشون غلیظ بوده. معلوم میشود بقیه پیغمبران میثاق داشتن ولی نسبت به این دسته که اهل خاصی هستن و اولوالعزم هستن و بحث اولوالعزم هم یه بحث خیلی مهمیه که ما امروز در بحث تربیتی یه مقدار توضیح دادیم که واقعا مسئله مهمی است که عقل یعنی عاقل‌ترین افراد را خداوند هر در دوره‌ای نبی انتخاب کرده، استخبارشون کرده، دقیقا از اونها امتحانشون گرفته به حد عقل، عقل کامل، که عقلشون مافوق دیگرانه، بلکه سرآمد همه عقلای زمان خودشون هستند، همه نبیین که به عقل باید توجه بکنن و عمل کنن، عمل به عقل داشته باشن. این یکی از جهاتی بوده که باعث بر انتخابشون برای نبوت بوده که عقلشون کاملتر از دیگران. چندین روایت امروز خوندیم در بحث صبح که اینها مواردی بود که دقیقا بیان می‌فرمود که یکیش هم حضرت داوود را با حضرت سلیمان با هم مقایسه کشون کرد و وقتی خداوند متعال اختبار کرد عقل حضرت داوود را، جانشین حضرت سلیمان قرار داد. این مسئله عقل. یکی هم این پیغمبران اولوالعزم هستند که اینها از جهت عقل سرآمد هستند. حالا اینجا اخذنا من النبیین کلشون، بعد می‌فرماد و من، که حالا اینا را چی با؟ کسانی هم که اولوالعزمن، من که از پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، که و من که و من نوح، این دو تا از اولوالعزم، و ابراهیم سومی و موسی و عیسی، که اینها خصوصیات خاصی داشتن که اولوالعزم بودن. در اون بحث توضیح دادیم که نسبت به حضرت آدم صریحا آیه قرآن می‌فرماید لم نجد له عزما، عزم نداشت. پیغمبر بود، معلم ملائکه بود، عظمت داشت، در جایگاه بالایی از بهشت جا داشت، همه اینا سر جاش محفوظ، ولی عزم نداشت. لم نجد له عزما، ما درش عزم ندیدیم. این عزم معلومه از ناحیه خودشه، اون عقلی که باید در وجودش باشه هست، اما به کار بیاندازد تا آثار خصوصیات اون عقل را به کار ببنده، این نبود. لم نجد له عزما. نه، معلومه اراده‌ای که میکنن از روی عقله، اولش عقله، باید همه جانبه عقل و عقل کامل دارن، اون عقل رو باید به کار ببرن. و از میشونم به فرمایش شما مثل افراد عادی نبودن، بلکه یک نوع انشاء الهیهی در این انشاءشونه، انشاء عزمشونه، که خداوندم اینها رو تأمین میکنه، تضمین میکنه، و لذا عزم اینها عزم مهمیه، عزم بزرگ. بله، یعنی اراده محکمی که از روی عقل برداشت بشه. اصلا اونم مربوط به همونه که اون ناحیه عالی این انشاء عزم باید اون ناحیه را داشته باشه، بعد عزم بکنه، اراده. منکه و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. بعد اینجا دقت می‌فرمایید به خصوص چون پیغمبران اولوالعزم هستن، غیر از عزم و میثاقی که با سایر انبیا که اونا هم عزم داشتن، اما در حد عموم بود، الان اینا میثاق غلیظ هم ازشون. دو مرتبه می‌فرمان و اخذنا منهم، این منهم از این پنج اولوالعزمه، که اینها را اخذنا منهم میثاقا غلیظا، اینها دیگه میثاق خیلی محکم ازشون گرفتیم، عقل کامل بهشون دادیم، عقلشون را به کار بردن، و حالا ما میثاق غلیظ از اینها میگیریم. مطلبی است بسیار با عظمت در اینجا ذکر. حالا از اینجا بله 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 صد درصد صد درصد نه این به اصطلاح اون منشأ و مبادیش باید خودشون به وجود بیارن، زمینه و اقتضای اصلی را خودشون باید به وجود بیارن، اون چه باید افاظه هم بشه دیگه مافوق ما افاظه میشه، مافوق اون که زی حقا رضا اینا هم داره اخذ نامین هم میساقن اخذ میساق، اینها دارن از ناحیه خودشون هرچه اقتضا هست تسلیم میکنن، ولی خداوند متعال میگیره این را، این میساق را اخذ میگیره. هر میساقی دو سر داره، باریکالله دقت کنید، وقتی میثاقی که دیگه تخلف درش نباشه چیه؟ اسمت دیگه. نه میثاق، خود میثاق.
من میثاقی
نه میثاق غلیظ دیگه این کار نمیتونه. این
میثاق غلیظ که میان دو
دیگه باز شدن نداره. مگر نداره، مگر وگر نداره دیگه. نه. محکمه و دیگه هیچ کارش هم چه بکن، این گره محکمیه که دیگه باز شدنی نیست. بله نه جبر نمیاره، ما اصلا جبر نمیاره، میثاق دو طرفیه، ولی وقتی بسته شد دیگه اینا نمی کنن خلاف آن، نه اینکه جبر تکوینی نمیاره، اونی که جبر تکوینیه باطله، ولی جبر تشریعه که میثاق میکنه احسنتون اقتضا میکنه که طبق این میثاقشون اراده کنن و عزمم داشته باشن و خارج از این عزمم حرکت نکنن. اصلا عصمت یعنی همین ایمان حد بالا، نه عصمت معناش این باشه که دیگه محال تکوینی بشه ازشون، اون که نیست، اصلا محال تکوینی درش نیست، بلکه تشریع غلیظ و میثاق غلیظ که دیگه تخلف پذیری نیست. بله اون میثاق، البته این میثاق غلیظ پیغمبری فرق داره با اون میثاق. نه 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 بسه این میثاق نبوت، میثاق میثاق میثاقه، ولی این میثاق برای زنها میثاق از اینا اونجا میثاق بسته شده بین زن و شوهر، اون میثاق اونها میثاق مربوط به زن و شوهری هست، نه میثاق نبوت. بله بله فرمایش شما درسته، بل امرون بین الامرین این ذات حقیقت تکوینیه هست. خیلی ها اشتباه میکنن و یه جورای دیگه معنا میکنن، لا جبره و لا تفویض، بل امرون بین الامرین این مال تکوینه، جهات تکوینی انسان نه جبر درشه نه تفویضه، بل امرون بین الامرین، و بعد یه میفته به اختیار کی؟ عقل، به اختیار شهوت، این دیگه اون داره این بل امرون بین الامرین را میچرکنتش. ولی میثاق، میثاق غلیظ مال تشریعه که به حسب تشریع اون باید وظیفش را صحیح انجام میده، از تشریع نمیتونه بگریزه، تشریع سر جاش محفوظه، بگه خیلی خوب من که حالا بل امرون بین الامرین شدم پس دیگه تشریع رها میکنم، نه ملاحظه باطل، این توان را در وجود خودش داره که تشریع را قشنگ پیاده کنه. ولذا جمع بل امرون بین الامرینی که جناب عالی میفرمایید این یعنی تو تشریع هم میاد، یعنی در تشریعش هم هیچ اجبار و این چیز خاصی درش نیست، ولی طوری انتخاب میکنه که هرچی خداوند میگه همونو انتخاب میکنه، غیر از اون اصلا تمایل بهش پیدا نمی کنه. تمایلش همیشه به سمت بل امرون بین الامرین، که اون چه که فرمان خداست عمل کنه و اون چه فرمان عقلش هم هست اونم به کار ببنده، نه اینکه عقل دارد و به کار نمی اندازه، که این مثل لهم قلوب لا یفقهونه، قلبشو داره ولی اون آثاری که باید قلب داشته باشه نداره. نه نه حالا معناش همینه، ولی این در عمله، معلومه که این عزم در مقام عمل اونی که باید میشناخت و میدانست به وسوسه هایی که همین وسوسه و باعث هم شد سوءات هما، سوءاتشون چی بوده، یکیش ظاهر قضیه بوده که عورت و اینا، ولی بقیهش هم همینطوره، اینا همه ظهور پیدا کرد. حالا اینجا عزیزان توجه بفرمایید، لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما. اینجا دو چیزه که تو امتحان، حقیقت امتحانیه که به وجود میاد که در باب نبوت همه انبیاء هم پیش میاد، اینه این کارا رو کردیم و مصداق میثاق هم بودند و اینا، تا بعدن روز قیامت حجت رو تمام کنیم، تا روز قیامت که میشود سوال میشه از صادقین از صدقشون بتونن جواب بدن. اینایی که صادقن، صادقینن، همراه پیغمبر بودن، همراه پیغمبر در تمام تربیت ها همراهی کردن، لیسأل الصادقین عن صدقه، برابرش هم اونایی که کافر شدن و زیر بار صدق نرفتن. و عد معدا میکنه، آماده میکنه، للکافرین چی؟ عد عذابا علیما، یا عذاب دردناک برای تخلفشون و کفرانی که داشتن و کفری که ورزیدن. پس صادقین از صدقشون بهره ببرن و اینهایی که کافرن از کفرشون عذاب را، نتیجه کارشون را ببینن که اون عذاب علیم هست. پس همون آیه شریفه که می‌فرماید ما همه را با حجت تمام می‌کنیم، تا حجت براشون نشه ما بی خود عذابشون نمی‌کنیم، تا عقلشون را به کار نیندازن و همراهی نکنن و طبق عقلشون حرکت نکنن ثوابم بهشون نمیدیم. ثوابشون هم از روی چه؟ فهمه، عقله و میفهمه. این روایاتی که امروز خوندیم روایات عجیبی بود، اگه توفیقی شد یکی دوتاش هم بخونیم بد نیست، که ببینید اصلا صریحا میگه عابدی که 70 سال عبادت میکنه، عبادتی که چه میکنه چه میکنه چه میکنه، اینا همش به اندازه یه عاقل، که حتی این روایت میفرماید خوابیدن عاقل، خوابیدن عالم جدا، خوابیدن عاقل ثوابش بیشتر از عبادت عابدیه که جاهله. جهل هم میدونه در اصطلاح روایه ما یعنی ناعاقل، کسی که عقل نداره بهش میگن جهل، جهل در مقابل علم نیست، یعنی عقل نداره. احسنتون، جهلش، جهل، اینایی که کاراشون از روی جهلن ولو عبادت خیلی طولانی هم میکنن، شب زندداری آدم جاهل مقایسه شده در این چند روایت عجیب با عاقلی که میخوابه، این افضله، این خواب این عاقل افضل از اون عبادتیه که بیخوابی میکشه تا تو. عقل که جایگاه خودش باید معنا کنیم، خیلی مفصل بحثش کردن، ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، از خال عدوه خیلی تعریف های قشنگی شده در حقیقت عقل تا نتیجهش تابعیت مطلق الهیه هست. چرا؟ بله ریشه اش تفکر بله
ریشه
تفکر بله بدون تفکر اصلا. اونم روایت خوندیم و مفسر از که جنوالی تشبه داشتید اونم ریشه اصل عقل درست تفکره. اگر تفکر به راه نیفته عقلم کار نمیکنه. پس تأمل را در معنی بحث دیگری سابقا بحث کردم، البته اینجا حالا فرصت نشده. خیلی بحث قشنگیه که از تأمل که آمده در اونها یعنی هم فکر درشه و هم عقل. میگه اینجا تأمل کن یعنی هم فکر کن هم عقل را به کار بینداز، یعنی جهات عقلانیش و روح هم رفته این فکر رو. تعقل میشه تأمل. تأمل برای اینه که احتیاج به فکر رو داره و احتیاج به چه؟ عقل. این بحثا رو تا یه حدی ما در جلسه قبل اینا رو یه توضیحاتی دادیم، ولی به خاطر اینکه بعضی دوستان جدیداً تشبه آوردید و این هست، یک بازگوی دیدیم لازمه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای اهل ایمان متذکر باشید، یاد داشته باشید، متوجه باشید نعمت هایی که به شما آمد. اون موقعی که احزاب پشت سر هم آمدند و همشون یکدیگر را تأیید میکردند و بنا داشتن مسلمان ها را به طور کلی قلع و قمع کنند که هیچ مسلمانی را جا نگذارند. اینجا بود که ما جنود را فرستادیم و اینها قلع و قمع شدند به جایی که اونها بخواهند. خیلی زیبا ازجاعت کن جنودون و ارسلنا علیهم ریحن، یک باد سرد تندی آمد که اینها دیدن دیگه بیشتر از این بمونن اینجا بخوان جنگ با مسلمان ها کنن اصلا دوام نمیرن، حیواناتشون در ضایع میشه، غذایی دیگه نیست دیگه بخورن. خیلی چیز عجیبی بود این آمدن به موقع این باد سرد باعث شد که اینها حسابی خلاف هم شدن. و از طرفی هم جنود و لشکر الهی که اون ملائکه ها بودن که آمدن و از ورود این ملائکه و هیمنه این ملائکه این باد را هم به سوی اینها فرستادن. همونطور که در روایات خاصه داره که ملک باد، ملک باران، ملک چه، حالا اینها هم همراه این باد بودن. ریحن در عین حالی که این باد آمد و جنودن لم تروها، جنود و لشکری که دیده نمی شدن با چشم عادی شما نمی دیدین اینها را، ولی اینها آمدن کمک و نابود کردن این دشمن ها و تمام این فرقه های گوناگونی که با هم متعهد شده بودن اونجا، اصلا تعهدشون رو از دست دادن. با هم یک پیمانی بسته بودن که هر طوری مسلمان ها رو از بین ببرن، ولی دیگه در جنگ احزاب اگر این جنود الهی نرسیده بود اصلا کسی حریف اینا نمیشد. اینا عدد کم مسلمان ها 200 خورده ای فرض بگیره دیگر یک جمعیتی باشن، اونم تمام لشکرهایی که از دور و نزدیک اینها دعوت شدن و آمدن، ببینید چه خطر عظمی. وکان الله به ما تعملون بصیر، خداوند از وراء و از اون بالا هر عملی که اینها انجام میدادن بصیر بود، بینا بود که دارن چه کار میکنن. جزاشون هم تو همون رؤیتی که خداوند قرار داره و دیدگاهی که داره برای اینکه اونها را کمک بکنه و ببینید گاهی یک پیروزی هست ولی دشمن همونجا میموند و غلبه را چندان درک نمی‌کنه، میگه حالا ما تسلیم شدیم. گاهی طوریه که اصلا میبینه نه، از اینا گذشته، دیگه خودش را نابود میبینه در اینجا. اینها اینجوری بودن. صحبت از این نبود که همجا تسلیم بشن و بگن خیلی حالا مسلمان ها ما هم تسلیم هم و دیگه چیزی نمیگیم دیگه. نه خیلی طوری شد پراکنده که خودشون از یک دیگر میترسیدن و در میرفتن و وای نمیسیدن. این مهمه. بکان الله به ما تعملونه بسید از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم، طوری آمد برای اسرار الهی از مفرمانش تأیید میکنن مؤیده. هنگامی که از جاکم من فوقکم، از بالای سر شما، بالای سر شما اونچنان زیر بار شد از بالا که ذره من فوقکم و من اسفل منکم. حالا من توی عبارت هایی که دیدم و مواردی دیدم، موارد خوبی دیدم بیان کردم، ولی تصور این میشه که گاهی آدم میگن از پا محکم شد تو جنگ دیگه، میگن پای ما محکم شد، ثابت قدم، لفظی که ما الان میگیم ثابت قدمی. این ثابت قدمی خودش از جانب خدا که میاد این بهترین کمک دیگه، ثابت قدمش. از بالا یک عنایت‌های خاصی میاد که من جمله این که ما دیگه در قلبمون خوف نیست، ترس نیست، اطمینانه، یک قطعیتی برای ما در این جبهه‌هایی که خودمونم داشتیم در این 8 سال جنگ تحمیلی. مهم چیزی که خداوند کمک، ولی ما اصلا اون در مقابل دشمن که از هر جای دنیا همه جور وسیله‌های جنگی براش فراهم شده بود، ما که خصوصا اوائل کار انقلاب بود، تازه رو کار اومده بود، هیچی به هیچی بند نبود که بتونیم درست کنیم، چه که رابطه با کشورهای خارج داشته باشیم و بخوایم که از اونجا کمکی بگیریم. اینا که همش هم دشمن بودن، از چیزی بود که چیزی دون. اما ثابت قدمی. خب پس و من اسفل منکم، من تصورم اینه که این ثابت قدمی و پای بر جایی مهمه. از زیر پا لرزش، بدترین لرزش اینه که آدم زیر پا داشته باشه، نتونه خودش رو ثابت نگه بداره. از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم، یه معنا هم اسفل منکم یعنی آدم هایی که هیچی هم نداشتن، اونایی که قدرت بالا داشتن میگیم که خب یه تشکیلاتی داشتن، که فوقکم یعنی اون ارباباد، اون اشخاص که قوه قدرت بالای جنگی را داشتن، اسفلم آدمای پایینش باشه. خب اینم بعضی هم که معنایی کردن دیگه، ولی ظاهرا این نباشه. و ازاغت الابصار، من که خیال میکنم مال قوای مسلمی ندیم، نه ضعف داشتن.
بله به دشمنان نمیخوره که دشمنان از بیرو با اومدن
نه ازاغت الابصار که معلومه مال خود اینها هست، ضعف.
من به شاید قبلش هم داره هم به این باب جا اونا بزنه به جون و به الان نه به دشمن.
بله بعضی ها به اون زدن من
لسن.
نه در رابطه با فرسلنا الیهم ریحن و عظمت داره جلو میره
اون سیاه تموم شد دیگه کار الله.
بله کانه به ما تعمل مسیح این داره داره منتیه که برای مسلمین داره ذکر میکنه. داره میگه که اونا از عظمت شما ترسیدن. توجه فرمودید؟
یعنی
از جاؤو کن
نمانی که آمدن آنها شما
را. بله
آنها
بله همون چیز جنود الهی
دیگه.
بله او جنود دی همش
جنود
ولی معنا کردم میگن از هر طرف ما را احاطه کردن محاصره کرده بودن اون وقتی که اینا آمدن و همه طرف شما را گرفتن ما مواظبت ازتون کردیم ولی ما اینا بلحظ تاریخی و اینا خیلی پسند این درد نکنیم چون اینا آمده بودن در یه قسمتی مستقر شده بودن جنگ بکنن این کارا این زورا نداشتن که تا یه اندازه یعنی اون ولی از بالا و پایین اینجوری نشده بود که ما یک محاصره یه دیگه از این گذشته باشه اینجوری اصلا نگذاشته خداوند به اینجا برسه ولی بعضی همونو معنا کردن که توی نوشته هم دیدید بوده و ازاغت الابصار چون شما من ببینید این معنای لطیفی که کردن این معناش خیلی قشنگ بود در نیم چون جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و ازاغت الابصار هر کس این اوضاع شما رو میدید میدید از چشمگیر اینا چه قدرتی دارن اینا ازاغت الابصار داره میگه به نتیجه این که ما شما رو از بالا و پایین خوب حسابی کمکتون گرفتیم حالا دیگه نتیجه این شده است که چه ازاغت الابصار دشمنان یعنی چشمگیر بود این کار خودشون هم چشمگیر خودشون هم وقتی میدن میدن عظمتی دارن اینش هم هست نه اینکه حالا بگم اختصاص هم بودن ابصار هر که میدید دیگه میدید عجب قدرتی اینا پیدا کردن در واقع آیه میخواد این اعجاز مهم را ذکر کنه ولذا معنا باید همین جور معنا کنه من صورت دیگر را معنا نکردم چون ببینید معنا را لطافت واقع آیه داره این میگه حالا و بلغت القلوب اینم شاهد عرض بنده است و بلغت القلوب و تظنون بالله ظنونا چون چشمگیر شد چون این عظمت پیدا کرد اونا دیدن این یه خبری از جانب خدا چنانچه خود اینها هم فهمیدن که بله این قدرتی که پیدا کردن از جانب چی بوده خدا ما اینا رو برگردونیم به قضایای حقیقیه یعنی چه دوست و دشمن با گاهی ما میگیم دوست و دشمن اینو فهمیدن دوست و دشمن براشون هرچی نگاه کردن چشمگیر بود این عظمت و دوست و دشمن همه اینها را به حساب خدا زدن فرضا ما یکی از معانی مهمی که برای زن و معنا کردیم یکیش اینجا تظنون بالله یعنی خوشگمان بودن به خدا که خدا کمک میکنه تظنون بالله ظنونا نه اینجا به معنای چی باشه منفی باشه احسنتون عنوان منفی نداره ما خواهی هرچی دل از خدا دل رو مخواست الحمدلله رسید بالا و پایین رسید همین حرفی که ما در فارسی میگیم از بالا و زمین و آسمان رسید و در واقع اگر بخواهیم معنای همین عرفی خودمون زمین و آسمان رسید این آیه بگیم به اون درزه که میکنه هیچ دور نیست یک کمک بالا و پایینی رسید که چشمگیر بود این قضیه ازاغت الابصار چشمگیر بودنه چشمگیر بود این عظمت عظمت چشمگیر بود دوست و دشمن هر که نگاه میکرد چشمگیر بود که عجب اوضاعیه، عجب پیشرفتیه، عجب درجه یکیه دیگه. ما فرمایش شما رو رد نمی کنیم، ولی اونی که معجزه شه این قسمت بعدی چه که پیشرفت کردن آیه میکنه. اون میگه در حالی بودید که اینجور گرفتارم بود، ولی اصل اعجاز قرآن میزنیم به همون دیگه،
به آیه دیگه
نمیزنیم، به اصل اصل کاره. ولی اون که در حال آزمایش هستید، شما مؤمنین متدینین هستید، ولی اصل کار این جنود الهی و عظمتی است که از خدا آمد و پیروزی از جانب خدا و در عظمت خدا را این آیه در این سوره احزاب با این وضعیتی که دشمنها با اون بزرگی و احزاب و همه فشارها آمدن برابرش اینو داره قرار میده. حالا در این حال مطالعه بفرمایید، دست قشنگیه، ولی اینی که فهم بنده هست دارم
بگیم ازجاهو کن جاهو، اگر مثلا ازجاعت کن بود خدا هم ازجاعت کن جنود و برسن آلهی و ایتن یه بگیم ده جنود میخوره، مثلا چرا ازجاعت کن نمیدن؟
حرف خوبیه، بارک الله.
این دفعه دردیم سمیشه دنبال کرد که ازجاعت کن منظور جنوده که از بالا و پایین ها رو احاطه کردن و اون کفار زاعت لفظها رو برای نور و حنان نشد، یا نه وقتی که جاو کن منظور به صلاح این دیوها که بعدن هم اونجا داره که تراب به صلاح سپاه دشمن در واقع وقتی اومدن حالا مؤمنین محاصره قرار گرفتن که اینها
زاعت لفظا
رو
برن رو این رو بچه رو، ولی من اینا رو برگفتم قضایی حقیقیه برمگرد طرفین رو شامل قضیه حقیقیه که هر اصلا این کار چشم گیره، معنای بنده رو دقت میکنم، مخواه میگم این کار چشم گیره، این کار معجزه‌ای به کار نداره به این که شما کی هستید شما کی هستید همه، ولی این یه کار بزرگی بود اتفاق افتاد، کاره را داره با عظمت ذکر میکنه، دقیق میفرمایید. حالا طرز فهم خودمون رو ما میگیم، یک کسی هم ممکنه این دوتا رو از هم جدا کنه و چنانچه کرده هم دیگران هم تو نوشته ها تا... یکی از جاهایی که خیلی ظریف ترجمه کردن قرآن اینجا هم چه خیلی کار آسونی می ترجمه کردن، ترجمه تحت اللفظی یه چیزه، ترجمه ای که معنای آیه را بتونه منتقل کنه مثلاً. بنده اینجا میخوام اینو بگم تظنون بالله ظنونا، یعنی اون عظمتی که بایستی چشمگیر باشه الحمدلله حاصل شد، درست شد. حالا نتیجه میخواد بگیرد که شماها امتحان شدید، یعنی تو این واقعه بزرگی که دفعتن پیش آمد میکرد و هیچ خبر قبلی نبود، اینا همه مطلع هستید قضیه احزاب از قبلش هیچ اطلاعی به مسلمان ها داده نشده بود که بفهمن چه خبره، یه دفعه مواجه با این مسئله شدن، اینا هیچ خودشون مهیا و آماده نکرده بودن برای یه همچی جنگی با این احزاب، اصلا هیچی نداشتن، یه دفعه پیش آمد کرد. حالا ببینید اون کندکاری ها غیر از جنگه که اینا آمدن آمده شده، خود اونا میگفتن که اینا کاریه که سلمان یاد اینا داره و این خندق کندن مال ایرانی هاست، فکر ایرانی است و قضیه سلمان است و این یادشون داده اینجوری. و تحلیل های اونجوری میگردن. ولی اصل این جنگ که الان اینا آمدن و میخوان بجنگن هیچ کس خبر نیاورده. یک دفعی چیز دفعی. بله؟ نه جنگ بناس بشد و اینا ناجورند و نمیاند و اینها که معلومه، ولی اینکه این الان پشت سر ما آمدن دارم میخوان به جنگن هیچ که خبر نداره.
اصل جنگ.
خب خلال کبتلی المؤمنون و زلزل و زلزالا شدیدا. این هنگام، این موقع ما آزمایش تقریبا آزمایش فرا گرفته فراگیر که هر مؤمنی را، مؤمنون جمع بسته همه دون را، هر که اهل ایمان بود از این آزمایش یک نوع آزمایش شخص سخت خیلی مشکل متزلزل کننده و تکان دهنده ای بود. این آزمایش برای شما پیش آمد و شما بودید که در درگاه خدایی ناله کردید و پیغمبر اکرم اسلام و نتیجه هم از جانب خدا جنود از بالا و پایین رسید. و همطور که برادر عزیزمون ذکر کردن که چطور شما اینا عطف میکنید، ما عطف بر عظمت این امتحان را میکنیم، میگیم این امتحان بزرگ تحویل دادن مسلمان ها که توجه به عظمت این کار رو نزد خداوند متعال. بعضی یقول المنافقون که دیگه بذاریم جلسه دیگر، که صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیگه سوالی هم من در خدمت هستم. حالا بعضی چیزا اومده تو عبارت ها تو بیانات اومده، ولی حزب‌ها بودن یا هر چی که به عنوان چیزا گفتن که بیشتر حتی یهود و نصارا و اینا دعوتشون کردن که بیایید با مسلمان ها بجنگید. یا عذاب این بوده که حتی اونا تشوندن شاملش. بنده روی حسابی که الان عزیزان به داخل مطالعه و دقت دارید این بحث را عنوان کردم، وگرنه به صورت مشهور ما معنا می‌کردیم. ما نظر خودمون میگم اونش را به عهده خودمون گذاشتیم که ببینید بررسی‌های دیگه هم بکنید، ببینید چطوری از کار در میاد و ذهنتون کجا آروم میگیره که این بحث را پذیرفتید و میپذیرید. خدا حفظ کنه، ولی در عین حال کار خودتون رو انجام بدید.